أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام علیکم. خب خیلی خوشحالم که این توفیق پیدا شد که بعد از یک وقت تقریبا نزدیک به 2 ماه این جلسات رو دوباره ادامه بدیم و در خدمت دوستان باشیم و با هم مباحثه‌ای داشته باشیم راجع به آنچه که تحت عنوان حکمت سیاسی اسلام میتوان از قرآن فهمید و با اون برخی از مسائل و موضوعاتی رو که شاید امروز هم جامعه ما با اون مواجه هست رو اگر پرسش هایی وجود داره با مباحثات اینطوری بتونیم به پاسخش نزدیک بشیم با هم. بحثی رو که امروز در این جلسه میخوام با هم مباحثه کنیم شاید پاسخ به یک پرسش هست که با هم اون رو بتونیم جستجو کنیم. این پرسش هم شاید یک سابقه چند ساله داره. من یک چند سال پیش، شاید 6-7 سال پیش بود، در همین جلساتی که با دانشجوها با طبقات مختلف بعضن با هم داشتیم گفتگو میکردیم، مباحثه میکردیم بعضی از موضوعاتو، در سیر مسائل انقلاب، وقایع کشور و چیزهایی که وجود داشت، خب یک تحلیلی شکل گرفته بود که ما هر چند سال یه بار یک نوع یک حالا به عبارتی فتنه‌ای رو در کشور شاهد بودیم. بیان میشد مثلا ما سال 78 یک نوع جریاناتی شکل گرفت در کشور، سال 10 سال بعد تقریبا سال 88 یک فتنه دیگه شکل گرفت. این سوال بعضا پیش می اومد که خب فتنه بعد چیست؟ چه خواهد بود؟ آیا مثلا این یک امر محتومه که حتما مثلا ما هر 10 سال باید یک فتنه داشته باشیم، یک آشوبی داشته باشیم، یک چیزی این فرمی داشته باشیم، یا این که نه؟ لذا طبیعی است حالا چه دانشجویان چه کسانی که این مباحث رو بالاخره به انقلاب علاقه ای دارن این دغدغه رو دارن که آیا ما در مسیری که در پیشمون هست چه چیزهای جدیدی رو باهش مواجه خواهیم بود. این یک از اون سوالاتی است که بعضن مطرح میشه. من خاطرم از 6-7 سال پیش توی یکی از همین مباحثی که داشتم که این سوال کم جدی‌تر مطرح شد، اون نکته‌ای رو که در حد فهمم بود و عرض می‌کردم اون رو می‌خوام بهش بپردازم. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که عملاً اگر 5-6 سال پیش یه همچین به اصطلاح آثار یا بگه ها یا نشانه هایی پیدا می شد، وقتی که زمان یکم جلوتر رفت تا به امروزی که هستیم احساس می شد اون رگه ها داره پر رنگ می شه. یعنی اگر مثل یک آسیبی یا خدای نکرده یک بیماری شما در جامعه یه علامتی رو می بینید، در فرد یه علامتی رو می بینید، یه علامتی رو میبینید، مثلا یه علائمه به تعبیر پزشک ها، یه علامت بالینی رو میبینید، چکم که جلو میرید مثلا میگید نه الحمدلله اون علامت رفت شد، جای نگرانی نیست. خب این باید خوشحالی میشه، خب یه علامتی که میشد خدای نکرده ناشی از یک بیماری جدی باشه، بعد از مدتی اون علامت رفت میشه و خب باعث خوشحالی میشه. اما اگر عکسش باشه اون علامت ببینید نه مثلا داره پررنگتر میشه، داره به اصطلاح
گسترش بیشتر میشه. خب این نگرانی رو ایجاد میکنه که آقا این علامت نمیسته داره، این خدای نکرده یک علامت جدی است، چطور در بحثای فردی و پزشکی بعد به این صرافت میفتیم که آقا پس باید بریم ظاهرن این رو سریعتر بشناسیمش، به اصطلاح معالجش کنیم، درمانش کنیم، نکنه خدای نکرده همینطور یه چیز جدی بشه. در جامعه هم همینطور هست، بعض وقتا یه علامت هایی دیده می شود. اگر اون علامت رو خب بهش توجه جدی بشه، روش تأملی بشه، اگر که دیدی نه این علامت یه علامت جدی نبود، مثلا رفت شد، عبور شد ازش، خب پایز خوشحالی است، الحمدلله مثلا می گیده این مشکل چیزی به وجود نخواهد اومد از این ناحیه. اما اگر ندیدید که این داره پررنگ میشه، این علامت داره گسترش پیدا میکنه یا خدای نکرده عمق پیدا میکنه، خب به همون نسبت این نگرانی زیاد میشه. مثل همونطور که در بحثای فردی خب بعد چطور زود به صرافت میفته، خب آقا اینو حلش کنیم این پیش نیاد، در بحث جمعی و سرنوشت یک جامعه که مثلا در کشوری مثل ما که خب به هر حال 80 میلیون جمعیت اینها سرنوشتشون با هم هست و اینها، این مهمه. و حالا در یه سطح بزرگتر هم که خب چه بسا اون رو بشه مطرح کرد. من با توجه به آنچه که در یک سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال قبل در کشور رخ داد، میخوام یک توضیحی بدم به اون علامتی که ازش احساس نگرانی میشد و اینکه آیا در این 5-6 سال گذشته اگر مثلا یه همچین علامتی تشخیص داده شد که این موجب نگرانی است، آیا این علامت و این نگرانی به جا بود یا بی جا بود، چه مسیری رو ما داشتیم، چه مسیری طی شد، و آیا اگر مثلا به اون نگرانی یا اون علامتی که دیده می شد یه توجه جدیتری همه ما می کردیم، شاید اگر خدای نکرده اون آسیب جدی است و بروزش واقعی است، می شد مثلا جلوی اون آسیب رو گرفت یا اون به اصطلاح خطر رو یا اون به اصطلاح آسیبی که داشت گسترش پیدا می کرد رو درش با تعاملاتی به هر حال درمان کرد، معالجه کرد، اونجور که در مسائل فردی این کار رو دنبال میکنه. اون چیه؟ میخوام این رو یکم با هم مباحثه کنیم. دوستان اگر در جلسه نکاتی داشته باشن حتما در تصحیح عرایض من بفرمایند یا در تکمیلش که اون بس رو بشه به اصطلاح تا حدودی تصحیح و تکمیل کرد و اگر مثلا غلطه اصلا گذاشتش کنار. اون بحث اینه که اگر شما در جامعه احساس کردید که موضوعات و مسائل اگر حلشون نیازمند تأمل است، تعمق است، تفکر، مطالعه است، به کار جدی است، شما به جای این که به دنبال حل مسئله برید، به دنبال تأمل و تعمق در مسئله برید، مثلا بخواید این رو با یک رفتارهایی که ناشی از تأمل نیست، تعمق نیست، با یه حرکت سطحی مثلا به اون بپردازید و انتظار داشته باشید حل بشه. تا بازتون مثال فردی زدم و بحث پزشکی این رو مقایسه اگه بخواهم میکنیم، اینه که مثلا اگر خدای نکرده یه علامتی از یه بیماری پیدا شد، شما به جایی که بگه خب آقا این راه حلش این موضوع است، این داروست یا این عمل جراحی است یا این فلانه، مثلا بگی نه مثلا یکی دوتا مثلا جمله بگیم یه حل میشه مسائلش، مثلا روحیش خرابه، فضاحت هم شاید این باشه، اما همیشه اینطور نیست. یا این درسته اینه، اما اینکه مثلا شما یه لطیفه تعریف کنی مریضی این خوب نمیشه. اینکه شما یه جمله‌ای رو بخواید برای حل یک بیماری جدی مطرح کنیم، مثلا بگی با این حل میشه، یا بعضی چیزایی هم که مثلا بعضا غلطه، مبنای اصلا علمی نداره، مبنای درست نداره، مثلا بگی آقا این کارو بکن خوب میشه، بعد میگه آقا این کارو کردیم که بدتر شد. که چگونه در یه بحث فردی نمیشه یه بحث جدی رو اینطوری حل کرد؟ در مباحث اجتماعی و جمعی و سیاسی و بعد به تبعش مباحث ارزم حکمرانی در اقتصاد، در اجتماع، در فرهنگ هم همینطوره. این اگر شما انتظار داشته باشید با یه حرکت یک مسئله رو، یک موضوع رو که مثلا لازمش اینه که توش سالها تعمل داشته باشید، سالها مطالعه داشته باشید، سالها تعمق داشته باشید تا اون رو مثلا حل کنید، میگید نه مثلا ما یه جمله میگیم حل میشه. این چقدر یه حرف ضعیفیست. چقدر میگیم آقا خب این که حرف درستی نیست که، آقا مثلا یعنی چی؟ مثلا یه مسئله، مثلا یک کسی میره در یک رشته علمی یا دانشگاه و حوزه یا هر جایی که مربوط بهش کلی مطالعه میکنه، بعد مثلا 10 سال 15 سال نمیتونه مثلا راحت راه حل بده. شما چطوری انتظار داریم مثلا با یه جمله یا مثلا یه دو تا نکته یا مثلا یه دو تا به اصطلاح امروزی ها مثلا تیکه که مثلا بیندازه این مسئله حل بشه؟ این طبیعتا یه انتظار عوضی است که شما انتظار داشته باشید مثلا مسائل رو مثلا با یکی دو تا جمله‌ای که بگی حل بشه. خب اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که اگر ما همونطور که در یه مسئله فردی، در یه بیماری اگه یه علامتی دیدیم، اون علامت رو با یه جمله یا یه نکته‌ای که مبنای علمی نداره، درست نداره، یکی بگه آقا اینو بکن حل میشه، مثلا این مریضی خوب میشه، تو سطح جامعه، سیاست، حکمرانی، اقتصاد هم همینه. شما نباید انتظار داشته باشید که با یک جمله‌ای که کسی میگه مثلا یه دفعه مسئله اساسی بخواد حل بشه، مخصوصا که اون جمله یه پایه علمی هم تازه نداشته باشه. چقدر این حرکت یه حرکت غلطی خواهد بود؟ چقدر این حرکت مثلا دور از انتظاره که آقا این خب حتما درست نمیشه. حالا این مقدمه رو یکم توضیح دادم برای چی بود، چرا این رو عرض کردم؟ این است که اگر حالا فضای فکری یا رسانه‌ای یا روانی یک جامعه رفت به این سمت که موضوعات اون به جای این که با تعمق و تأمل حل بشود، با مطالعه حل بشه، بخواد مثلا با یه جملات خاص حل بشه، این جامعه حتما یک جامعه نخواهد بود که مسائلش حل بشه. این یک جامعه خواهد بود که دقیقا مسائلش طولانی خواهد شد، مزمن خواهد شد. زمین که اگر یک کسی هم از یک نگاه تماشاگرانه به این عرصه نگاه کنه، دیگه نمیتونه بگه این جامعه یک جامعه ایست که مباحثش رو داره با حکمت حل میکنه، یک جامعه علمی است، یک جامعه است که داره با تدبیر مسائلش رو دنبال میکنه. بلکه میگید آقا این که اصلا خیلی به اصطلاح حرکت جاهلانه است، آقا مگه میشه مسائل رو اینطوری حل کرد؟ حالا این جا همون 5-6 سال پیش که برف دوستان در مباحثاتی که داشتیم سوال میکردن که آقا مثلا مشکل آینده چه خواهد بود به اصطلاح، آیا مثلا ما این که هر 10 سال یه مشکلی پیش میاد باز هم خواهیم داشت؟ من اون زمان شاید با الهام از این بحث تعبیری که راجع به برخی رسانه‌های سطحی مطرح میشه، میگم رسانه‌های زرد، مثلا رسانه‌هایی که به موضوعات بیشتر از این که به اصل موضوع بپردازن، مثلا به یه حاشیه‌های کذایی میپردازن، مثلا آقا نمیدونم دیشب کی در گوش اون چی گفت، در گوش اون چی گفت، اون در گوش اون چی گفت، با یه مباحث زرد به اصطلاح که این تعبیر هستم تو ایران هم تو خارج از کشور بهش گفته میشه. پس این بود که یه وقت هست شما حالا مثل قضا، یه وقت خلاص هم یه نمک فلفلی هم توش هست، دوتا موضوع زردم هست، اما اگر خود قضا بشود این، اگر خود حل موضوع دیگه بشه همین مباحث زرد، یعنی اصلا هم طرح مسئلهش هم حل مسئلهش، یکی یه تیکه بندازه، یکی دیگه به اون تیکه جواب بده، یکی دیگه اون کارو بکنه، بعد دیگه اصلا با همین مسائل حل میکنیم دیگه. حتما اون روند روندی نیست که مسائل شما حل بشه. حتما یه روندی خواهد بود که دچار مشکل خواهد شد. حالا اون تعبیری که من چند سال پیش عرض کردم این بود که اگر این روند خدای نکرده نوز بگیره، فراگیر بشه و بعد اصلا این غلبه پیدا کنه، میشه یک چیزی به اصطلاح اگر مثلا فتنه زرد. یعنی چی؟ به این معنا که حل مسائل به جای تأمل، به جای تعمق، به جای مطالعه، مثلا بشه با یه حرفای همینطور سطحی یه جمله بگیم. آقا مهم اینه که جمله گسترش پیدا کنه، به قول امروزی ها چه میگن؟ دنبال کننده پیدا کنه، زودتر مطرح بشه. بعد با این مدل بخوایم مسائلمون رو حل کنیم. حالا این رو باید چه از کردم؟ شما در چون بحثمون مباحث حالا سعی میکنیم با عنوان دانش آموز در محضر قرآن قرار بگیم، ازش استفاده کنیم. یکی از اون بحثایی که قرآن مطرح میکنه تقام تو همینه، تو همین بحث حکمت قرآن. حکمت یعنی چی؟ اون تعبیری که داره یعنی چیزی که محکم است، حرفی که سوس نیست، مبنا دارد، حرفهای دارای استحکام. استحکام رو برای این میگن حکیم و محکم و اینا، که همه از یه خانواده هست با این نگاه هست. یعنی که میگیم حکمت سیاسی اسلام در قرآن، چون قرآن یکی از بالاترین ادعاهاش اینه که این حرف محکم میزنه. یهدی للتی یعقبه، این نهاز القرآن یهدی للتی یعقبه. این چی نیست که حرف همینجور بزنه و یه بابای یه جمعه هم علی عزب الله مثلا میگه قرآن هم اینم گفت. نه، یه از یک منبع معرفتی قدیست با یک مبنای قدی که حرف محکمی قرار بیان بشه. حالا بحث اینه که اگه یه همچین حرف محکمی رو قرآن ادعا داره که من بیان میکنم و همین خاطر هم اصلا که محاجه میکند با مخالفین، با کسان دیگه، محاجهش رو اینه که اگه شما میتونید مثل حرف محکم بیارید بیارید، اگه میتونید حرفی بیارید که این استحکام رو داشته باشه بیارید. حالا اجا میگه یه سوره مثل این بیارید، ده تا سوره بیارید، یک تونه سوره بیارید، اون کسا مبنای من اینه که حرف محکم بزنم. هدن للمتقین هست چیزیست که شما رو جلو میبره، نگه نمیداره. بعد مقابلش چیست؟ حرف سست، کار ضعیف. بعد اونجا یک از چیزهایی که بیان میکنه چیست؟ اینه که برخی این نگاه رو دارن که نه، با حرف سست میشه دنبال کرد. بعد اونجا قرآن این تعبیر رو ببینید، این تعبیری که داره که اتحکم الجاهلیت یبقو، واقعا من مدعی هم حرف رو محکم میزنم، یحکی للتی یعقبم. مقابلش نیست که نه، شما مثلا میگه بر اساس یک نوع جهل یا حکم جاهلی حرکت کنید. بعد چرا میفهمد اتحکم الجاهلیت یبقو؟ چون قرآن در یه محیطی مرعوض شد، نازل شد به ایرادات که اتفاقا اونجا مبنا همین بود، این مبنای جاهلی بود. مبنای جاهلی بود یعنی چی بود؟ این رو روش دقت بکنید. یعنی اونجا این نبود که اگر یه حرفی، یک موضوعی طرح می شود بر اساس یک منطق باشد، یک دانش باشد، یک معرفت باشه، یه استدلال باشه. بر مبنای چی بود؟ بر مبنای که مثلا کسی بتونه اون حرف خودش رو با یک فضاسازی که می کند به اصطلاح ما، حالا به خوچیگری، قیل و قال و بسته به چیزی که دارن، اون رو غلبه بده. برای همین هست این رو شما می خونید که توی اون احوال دوران جاهلی این حالت بیاد بوده است که اگر جوامع یا به اصطلاح قبایل با هم یه اختلافاتی داشتن، درگیری داشتن، مبنای حکم چی بوده؟ این نبوده که ببینیم چه کسی قوی‌تر استدلال میکند، قانون چیست، مثلا چه چیزی این باشد. کسی که میتونست راحت‌تر هو کنه، کسی که میتونست راحت‌تر حجب کنه، او کارش بیشتر میره. برای همین شما توی اون تاریخ اجتماعی دوران جاهلیت که میخونید اینه که قبایل جاهلی به همون نسبت که دنبال آدم جنجو و به اصطلاح خودشون فارس بودن مثلا از سوار و فلان اینها بودن، کنارش چی رو داشتن؟ مثلا میرفتن اگر اون زمان افراد سخنور رو استخدام میکردن، شاعر رو استخدام میکردن. چرا؟ چون میگوی اگه زودتر بتونه یک بیت شعری بگوید با اون فضای اون زمان، اون میتونه وقت مثلا این رو، مثلا اگر دعوا سر یه زمینی بود، کافی بوده کسی زودتر میتونست یه توییت اینجوری بزنه، حرفش جلوتر میرفت، زودتر بتونه در یه گستره بیشتر این رو مطرح کنه، این رو نشر بده که آقا اصلا این بوده است، طرف مقابل رو حشد کنه. اینجاست اون تعبیر که اف حکم الجاهلیته یقوم، میگه این دیگه قرار نیست مبنا باشه. اگه تو صحبت از حکمت میکنی، صحبت از معرفت میکنی، اینجا دیگه قرار نیست هر کس مثلا تونست راحت تر حکم کنه، زودتر چیز کنه، او حرفش بشه حرف منطقی، حرف قلبه، حرف قالب. بگه خب من خوب شد ما طرف همون پیش کرده بودیم، چرا مثلا یه میلیون هم دنبال کننده هست دیگه، زدیم همه هم رای کردن، خب خیلی خوب شد دیگه، یه حرف رفت جلو. من یا خب این حرف درسته، خیلی لایک خورد به اصطلاح امروز، اما حرف درستی بود یا غلطی بود؟ آیا به مسئله درست پرداخته بود یا غلط پرداخته بود؟ این نگاهی که عرض کردیم در حل یک مسئله، اگر شما اون دقت لازم، تأمل لازم، مطالعه لازم رو هم در فهم مسئله هم در راه حل مسئله نداشته باشید، و برای که به جاش این توجیزات یاد غلبه پیدا کنه، این میشه چی؟ میشه همون مختصات یک جامعه جاهلی، برای شکل مدر میشه. یه زمان مثلا یه شعر میگفت، حالا مثلا میشه نه مثلا یه توییت میشود، مثلا یه عکس، یه فلان، زمین که حالا خب یه ابزاری هم بهتره، مثلا میتونه یه جایش مثلا این عکس رو توش دست رو بره با نمیدونم همین تکنیکایی که وجود داره. بل اصلا اینجا قرار نیست اون چیز که حق است، حقیقت است، اون مبنا قرار بگیره، بلکه چه چیز میتونه شکل پیدا کنه، چیزی که زودتر پخش بشه، زودتر کار کنه. وقتی یکی از تعابیر قرآن که عرض کردیم صحبت میکنه، اون که از چیزهایی که شما میبینه در قرآن و در اون جلسه مربوط به حکمت، جلسه اول عرض کردیم، اصلا میگه انسان این اومده بر مبنای حکمت شما رو جلو ببره، نه میگه که زودتر یه چیزی بگه، زودتر سخنورتر باشه، امکانش بیشتر باشه، مثلا یک کسی داشته باشه بهتر بتونه اون حرف رو منتقل کنه و بعد هم زودتر گسترش پیدا کنه. و اون جدا از اینکه ممکنه برای چند سوای ما مطرح کنه بحثش رو، اما اون راه حل نیست، واسه فهم مسئله نیست. این نکته مهم اصلی است. حالا این رو برای چی تو این جلسه مطرح کردیم؟ اینه که اگر در جامعه این نوع فضا ولو به شکل مدل اما با یک باطن جاهلی غلبه پیدا کند، شما نمیتونید از اون جامعه، خروجی اون جامعه رو یک جامعه محکم باشد، مبتنی بر حکمت باشه، دقیق باشد، اون مسائلش اینگونه بخواهد حل بشود. این اون بحث مهم هست، این اون چیزیست که نیاز به تأمل داره. حالا اگر شما دیدید نه، این فضا اینطور نیست که یه نفر یه چیزی گفت رد شد، بلکه این هی داره گسترش پیدا میکنه، مثل همون مریضی که عرض کردیم یک دفعه متاستاز میکنه به اون مرونه، یعنی مثلا زد به جای دیگه، درسته علامت بالینی بود یه جا بود، اما اینی هی داره گسترش پیدا میکنه، مخصوصا در عرصه‌هایی که انتظار نیست، وقتی این نگران کننده میشه. یعنی اون زرد بودن که عرض کردم، این میشه خودش یک موضوع فتنه. یعنی چی؟ یعنی چیزهای موهوم، غلط، جای اون مباحث اصلی و محکم و مستحکم رو بگیره، چه در طرح مسئله، چه در حل مسئله، چه در فهم مسئله. پس این موقع اون اشکالات رو به دنبال خودش خواهد داشت. حالا اگر شما آمدید تو فضای جامعت، حتی مثلا در فضای سیاسی، حتی در فضای علمی، حتی در فضای اقتصادی، یا پس مثلا یا در یه فضای مثلا فان بقول که میگن فان دزیل چیز را این هم اختزاش همی حرف هست، اما نه اومدی تو بحثه جدی دیدی اینطور شد، خب این نگران کننده میشه. یعنی اگر دیدید مباحث اصلی که جوی کار بره اینطور نیست که مثلا مطرح باشه، مثلا شما برمیدان وقتی که عزیزان عوض هستن مثلا در فلان رشته درس میکنن، مثلا من در زمینه ایش تخصصی نمیدونم لازم نیست، مثلا شما رو دارید ارشد فلان رشته فنی میکنم، من دو تا جمله میزنم و همه رشته شما رو عوام میکنم، بعد هم به اطلاع کنم آن گرفت و آجاب مثلا با مثلا به آقا مثلا این رشته اون بعد هم که میگم برای این زمینان این هم هست. حالا کل مثلا فهم من از اون مثلا رشته فنی که مثلا یه برده مثلا سالها داره درس میخونه، ارشد میخونه، دکترا میخونه، تدریس میکنه، بعد فلان میشه مثلا گفته تو جمله مثلا خیلی راحت چیز کنم، بعد ببینم تو هر شما هم داره مطرح میشه میگن این مثلا جملات خوبی داره میگه، این همیشه همون ارزی کردم مقایسه که گفتم اون جامعه جاهلی اینجا میشه. این که مهم اینه که اینکه اونا میرفتن کسانی رو استخدام میکنن آقا تو بیا برای ما این بگو که اون هر کاری که میخوایم بکنیم نسود قلبه بده، به اصطلاح هو کن، نمیدونم جار بزن، نه هر چیزی. بحث من اینه اگر این خدایی نکرده شکل بگیرد، اون موقع شما انتظار نداشته باشید فضا، زمان، تمام توانها، استعدادها بره تو این سمت و مسائل هم حل بشود. یا عمده اینها حالا تمامش اقراقه، یه بخش زیادی به این سمت بره و بگیم آقا چون مسائل ما حل نمیشود، حالا مسئله اقتصادی حل نمیشود، سیاسی حل نمیشود، فرهنگی حل نمیشود، هنری حل نمیشود، اجتماعی حل نمیشود. این عرض کردن مثل همینه که مثلا شما مثلا در یه عرصه فردی مثلا یک بیماری شکل بگیره، شما مثلا بخواید مثلا با یه کارهای خانونو خوب کنید، خواهی طبیعتا خوب نمیشه، این کار جدیست، موضوعش جدیه. اگر موضوعش جدیه باید روش تعاملش هم جدی باشه، معالجش هم جدی باشه و اون بحثش جدی باشه. حالا این رایی که عرض کردم چون بحث ما ناظر به مباحث حالا سعی میکنیم داری چیز باشه، اینه که یکی از اون مباحثی که بسیار اهمیت داره تو این عرصه این تأمل لازم هست. شاید مباحثات اینطوری برای این باشه که با هم توی جلسات بنشینیم ببینیم چگونه مسائل ما چیست، چگونه باید در اونها تأمل کرد و چگونه اون مسئله رو حل کرد، مسئله رو فهمید. حالا اگر شما دیدید که تو این فضا نه تنها حالا کسی که کارش اصلا مثلا شاید این عرصه نیست به قول ما فانه چون در می چیز هست، نه عرصه های جدی تن شد اینفورمی، شد به اصطلاح شوخی، نه مثلا هر چیزی را برای شوخی خیلی مدرن مثلا یه جمله اومد بیرون بعد به اون جمله همه مشغول شدن، نمیدونم هزاران، زه‌ها، هزار، صدها، هزار، میلیون‌ها نفر دنبال کردن اون جمله رو، اصلا که جمله‌اش پایه‌ای نداشت. بعد مثلا دو هفته همه جامعه مشغول یه حرفی شد، بعد دوباره جمله بعد، بعد دوباره جمله بعد، بعد اون موضوعات اصلی رفت کنار. خب این طبیعی هم نمیشه، یعنی اون حاشیه غلبه بر متن پیدا کنه، اون موضوعات به اصطلاح بی پایه جای مباحث محکم و مستحکم رو بگیره، این طبیعیست توش در نمیاد. لذا اون باز تعبیری که عرض کردم قرآن تعبیر داره این مبحث رو بیان میکنه که افه حکم الجاهلیت یبقون، آیا شما با یک مبنا و مناسبات جاهلی کار رو دنبال میکنید؟ فقط برای یه دوره 1400 سال پیش نبوده، این میتونه شکل مدرن هم پیدا کنه، این میتونه همون مدل پرداختن به مسائل، یعنی سطحی نگری به اصطلاح یک سطحی از اصطلاح عدم عمق، عدم تأمل، یا به عبارتی یک نوع ابتذالی بیاد شکل بگیره جای اونها رو بگیره. حالا ابتذال حتما به معنای خاص اون کلمه نیست، مثلا ممکنه در عرصه سیاست یه همچین چیزی بشه، این چیز بی پایه بیاد جای یه حرف محکم رو بگیره. یه وقت ممکنه در اقتصاد بیاد این شکل بگیره، یه وقت حتی ممکنه از موضع یک کسی که در یه عرصه واقعا آدم صاحب نظری است، اما در عرصه دیگه نه، حرفش خیلی ممکنه سطحی باشه، اما به اعتبار اون حرفش که در عرصه دیگه صاحب نظره، در یه حرف دیگه بخواد یه حرف سطحی بزنه. مثلا یک کسی ممکن است در یه عرصه علمی خیلی خوب باشه، مثلا در عرصه پزشکی انسان خیلی چیز، اما ممکن است در عرصه فنی مثلا تخصصی نداشته باشه، که معمولا هم اینه دیگه، چون الان با این گسترش علوم تو نیست که همه دانه چیزا بلد باشه، ولی اون مثلا بیاد از اون اعتبار استفاده کنه، مثلا توی عرصه حرف سوس بزنه، بعد چون یه جایگاهی داره حرف مرجعیت پیدا کنه. حالا این بعضی وقتا تو عرصه سیاسی یک کسی مثلا در یه جایگاه سیاسی قرار میگیره، حرفش که توجهی بهش میشود، حالا به اعتبار اون یه حرف ضعیف مثلا در یه عرصه علمی بزنه، در یه عرصه مثلا تخصصی بزنه، این هم همونه. این نیست که مثلا ما فقط بگیم آقا رو برخی مثلا چهره های کذا اینا اومدن مثلا حرف های ضعیف دارن میزنن شکل پیدا میکنن، نه، اینو بهش توجه داشته باشیم. حتی به نظر من اینکه برخی از مثلا چهره هایی که آدم مثلا میگه خب اینا که طبیعتا نباید عمقی که بس داشته باشن دارن اینا باعث مدام کنن، چرا یک ماه توجه قرار میگیره، شاید ناشی از چنین فضایی باشه. میگه آقا خب وقتی که کسانی که مثلا در عرصه اقتصاد سیاست مثلا یک نظراتی دارن، اما حرفی رو که دارن مثلا در عرصه دیگه میاد ضعیف مطرح میکنه، وقتی که این قلبه پیدا کنه خب اون میگه منم میگم، تازه من چون یه جاذبه های هنری ورزشی کسا دارم اتنا یه از من که بسا بیشترم پیش بره، این خطا بیشتر بتونه گسترش پیدا کنه. عرض من اینه که از این دست میخوام میگم، و حالا بیان توی این موضوعی که بر اون مبنا اینطور مباحثات مشکل میدیم، اون موقع دقیقا نگاه ما اینه، نگاه این قرآن کریم اینه، اون توصیه هایی که داره، شما این چقدر تعبیرش بر این است که شما اگر میخواهید در یک موضوعی تأمل داشته باشید، همینطور نیست که اصلا میگه آقا یه چیزو گفتم من شنیدم، مثلا بعضا میبینید میگه آقا این حرف چیه، ممنونشون اینطوری شنیدم، نه اینطور نیست، با یک گفتن با یک شنیدن شما هم بعد بگید خب یه جمله ما اضافه میکنیم روش. بعض وقتا اینه میبینید یه جمله اصطلاح امروز توییتی میشه مثلا مبدع یک حرف و هر کسی یه جمله روش میذاره، بعد تک تک جملات نگاه میکنیم میگه خب این جملات مبناش چیست، ولی میگه مثلا میشه حالا این مجموعه مثلا این چند تا جمله میشود فضای کشور در اون موضوع، حالا همه رو اینا برس میکنن دیگه، میگه بابا راست این جمله مثلا مبنایی داره نداره. تعبیر قرآن شما نگاه میکنی یکی از بحثش اینه، این بحثی که من تو این چند ماه گذشته که توفیق داشتیم بعضن در مباحثاتی در جلسات دانشگاه شرکت میکردیم تو تهران تو استانا، بحث اینه که اگر شما میخواید به موضوعی بپردازید، اون موضوع رو نمیتونید جدای از گذشتهش و جدای از آیندهش بهش بپردازید، نمیتوانید مبیزه در مسائل اجتماعی منظورم است، نمی توانید جدا از اون فضایی که و تحولاتی که امروز وجود داره بهش بپردازید. هر موضوع یک گذشته‌ای دارد، یه حالی دارد، در یه روندی داره به سمت آینده. همینطور نمیشه که مثلا بگه نه من دیگه همین رو میگم. مثلا در تاریخ مثلا بگه مثلا گفته میشن مثلا سوریه، یمن، این یه تاریخی داره، یه گذشته‌ای داره، 100 سال 50 سال همینجوری میای جلو و یه روندی داشته به یه نقطه‌ای رسیده ادامه داره. من مثلا میگم شما این قبل و اینا رو میدونید، میگه نه دیگه حالا فعلا من یه همچین نظری رو دارم. در اقتصاد همینه، مثلا شما میگویید برنامه مثلا توسعه 7 ساله 5 ساله برنامه 7 ساله، این گذشته‌ای داره، 6 تا برنامه قبل انقلاب بوده، 6 تا برنامه بعد از انقلاب بوده، این شده برنامه 7مش، یه روندی داشته، یه مسیری داشته، یک سیری طی شده، این شخص داری که نداری، حالا مثلا من نظرم اینه، بله اشکال ندارم، ما خواهیم این نظر باید هر چقدر اون که میگوییم حکمت مستحکم باشه اینه. خیلی خب، آقا اگه 6 تا برنامه قبل انقلاب بوده، 6 تا بعدش بوده، ایراداش چی بوده، نقاط نقصش چی بوده، نقاط قوتش چی بوده، که من الان دیگه پامو رو نقطه ضعف نذارم که دوباره سست باشه، اون نقطه قوت بذارم، اون ضعف رو برطرف کنم، اون خطا رو تصحیح کنم، نه که دوباره تکرار کنم. همین بس توی فضای تحولات محیطی وجود داره. خب این که الان شما این نیست، شما یک تحولاتی دارید در جامعه، در کشوره، در منطقه، در سطح جهان. این تو همه اینا رو بگی نداری که من الان به این رسیدم. شما برخی از این چیزها رو که ببینید، همین یه دفعه مثلا یه جمله تحت یه عنوانی چیزی صادر می شود و همه مشغولش می شن. من این دقیقه جمله اصلا قبلش بعدش فلانش ایناش چی بود، از کجا اومد؟ این رو چه از می کنم به این که اگر شما یه همچین مباحثی رو دارید، پس اگر چنین جلساتی رو داریم، یک نگاهش همین، این تعبیری که قرآن شاید بیش از 10 بار حداقل وجود داره که این چیزی که امروز ما تو روش تحقیق تازه فکر میکنیم، خیلی مثلا چیزی میگن آقا اگه میخواید که کار علمی کنید شما باید به چگونگی به پردازی، چیستیش، چراییش، چگونگیش، این مباحثی که وجود داره، این که بستیست که بله بست منطقی هم هست، درست و خب بله شما باید بدونی چیه، چرا هست، چگونه هست. این چقدر تعابیر دارید در قرآن کریم که فینظرو کیف کان، فینظرو یعنی یک نگاه با تأمل، چگونه بود این مسیح ها، چه فرجامی پیدا کرد، چه به اصطلاح دورنمایی براش وجود داره. همینطور نیست مثلا وارد بشی که این تعبیر اینه که آقا برید ببینید، اینطور نیست که مثلا بگه من گفتم کافیه. یعنی یکی از توصیه خود قرآن همینه، اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان، سیر نمی کنن ببینن اون چیزهایی که مسیری که تا الان بوده چی شد. مخصوصا اون نتیجه کار مهمه، چون بعضی وقتا یه حرکتی توی مقطع خوبه. الان یکی از اون چیزهایی که تو فضای زرد هست اینه، میگه آقا فعلا اینو بگو، یه 2-3 روزی همه با این شادن دیگه، این تصمیم رو میگیری. میگه آقا بعد بعدش چی میشه؟ شما برای 3 روز نمیخوای کار کنی، برای 1 ماه نمیخوای، 6 میخوای، برای یه کشور میخوای تصمیم بگیری، برای آیندهش میخوای تصمیم بگیری. همین حالا سالگرد اون کزوری خارج شدن امریکا از این آقا، من یادم اون زمان بودیم، آقا این مثلا توافقی که شما انجام دیدین یک از سوالات اینه، مگه این برای 1 روز 2 روز 1 ماهه، برای 1 ساله؟ خب بعدش چی؟ اگه اون رفت بیرون، اگه اون عمل نکرد، اگه وجود نشد، چی پس میگه وجود داره؟ یعنی این سیر خیلی مهمه. این تعبیری که شما میبینید یکی از اون چیزایی که خیلی بهش توصیه میشه که وقتی حرکتی شروع میشه، حالا جدا از اینکه با یه جمله نمیشه، با یه کلمه نمیشه بگی آقا من اینطوری گفتم، بعدم حالا ولی اینکه مثلا این میزان دنبال کننده دارم پس حرفم درسته، نه که تو به حرف میزنی بعد بدونی که این گذشتهش کی بوده، الان چیز، آیندهش چیست. یکی از اون چیزهایی که بسیار روش تاکید میشه اون عاقبت اللذین، یعنی اون فرجام کار چی میشه. فینظرو کیف کان، چگونگیشو در بیاری. عاقبت اللذین من قبلهم، کسانی که قبلش بودن، این تعبیر رو داره. بعدم میگه اینطور نیست که شما بگه آقا یه روز خوب بود فلان بود، میگه نه ببین این تعبیر رو قرآن داره راجع به این. حتی تو اون تأملی که داری میگه اونایی که شما میبینید، حتی برخی از این چیزایی که تازه شما مقایسه بشید داشتن، کان اشد منهم قوتن، میگه نه قدرت خوبی هم داشتن و از اون قوتن به آثارن فی الارض، میگه نه حتی کارهای خوبی هم انجام دادن، بعضی وقتا اون چیزی که داشتن، اون چیزایی که دنبال میکردن، اما بس نیست که نتیجهش چی شد، آیا اون فرجامش نتیجهش تونست اون به سرانی فرجامی رو رقم بزنه یا نتونست. این که اون بحثای مهم هست. حالا این رو تا تو این جلسه که مقدمش رو شد توضیح دادم، انشاءالله با هم در مباحثاتی که داریم با آیات قرآن میشه سوال میکنم. چرا این رو عرض کردم؟ اینه اگر امروز اون موقع ما هر کدوممون در حد ظرفیتی که داریم، وسعتی که داریم، یکی دانشجو، یکی معلمه، هر کسی یک جایی مشغوله، اگر توانستیم در جامعه فضا رو ببریم به سمت تأمل در موضوعات، پرهیز از تطهینگری و کارهای زرد و از اونگر آینده چی میشه رو حتما با این روان بیاد که شما باید مثلا راجع به یک موضوع رأی که میدهید، مثلا به یک موضوع، یک لایحه، به یک چیزی بر اساس یک چند روز یکی درست باشه یکی بگه آقای یکی جمله این گفت، یک جمله این گفت، از این دوتا وقت گفتم این بهتره. خب این طبیعی نمیتونه اون نتیجه لازم رو داشته باشه. اگر میخواییم در یک جامعه میگیم آقا امید به آینده، امید به آینده یه الزاماتی داره، یه اختزاعاتی داره. یکی از اختزاعاتش اینه که مسائل خوب فهمیده بشه و خوب حل بشه، تابعی از سخنوری و نمیدونم زودتر هو کردن و هیاهو نباشه. اگه این باشه خب حتما شکل نمیگیره. و اگر شما در جامعه قرار باشه مثلا با یه همچین چیزهای مناسبات شما رو تعیین کنه، خب طبیعتا شما نمیتونید اون نتیجه لازم رو داشته باشید. این از اون بحث‌های بسیار مهمه. اون موقع یک از اون حرکتایی که بعضا گفتیم شما مثلا ما حرکت دانشجویی چه حرکتی رو انجام بدهید، اما مثلا بنابر اساسی چه کاری بکنید، یکی از بحث مهمش همینه. نگذاریم حرف سوست، حرف ضعیف مرجعیت پیدا کنه. مثلا بگن نه مثلا بریم دنبال یه حرف، چون مثلا یه حرف مثلا فلان شد، چون یه حرف مثلا دنبال کننده بیشتری داره. خب یه حرف از غلطیست. جامعه ای که از جاهلیت فاصله میگیرد، به دور از جاهلیت هست، اتفاقا ویژگیش همینه که بر مبنای یک استدلال‌های محکم تصمیم میگیرد، بر اساس یک مبانی محکم حرف میزند، بر اساس مبانی محکم راه حل ارائه میده، حکم میده. این اون بحثای بسیار مهمی است که حالا همه انشاءالله باید در حد خودمون سعی کنیم که اگر میتوانیم در این نقش ایفا کنیم. مثلا اینگر چی شرایطی است؟ حالا یه وقت هست مثلا یه آقا جامعه خب طبیعتا همه دارن اینگونه عمل میکنن، سعی میکنن ببینن در شرایطی که خدای نکرد عکس این داره غلبه پیدا میکنه، یعنی مثلا نه یه حرکتی شکل میگیره و به گونه پیش میره، مثلا میگه آقا خب یه حرفا یعنی چی؟ خب یه حرفا که خیلی حرفای سستی ضعیفی است. طوری میشه خود برخی از کسانی که مثلا حتی میبینید در مقام مثلا مخالفت با شما هستن، با حرفای شما هستن، اون میگن آقا این خیلی حرف سسته دیگه، یعنی اینقدر نباید باشه که مثلا شب دارم دیگه اپوزیسیون میشه و کلا دیدید دیگه افیران برد از این کسانی که دل و سلاستر سازگاری هم با نظام ندارن، اما میکنی که آقای خیلی ابتذال شد دیگه، یعنی چی که مثلا یه حرفا رو دارم میاد چه؟ چون وقتی که اون سطح بیاد پایی، حرفای سوست ضعیف مثلا آن پیش از چی شد کسی تونست بهتر حق کنه بیشتر فیز کنه، اون مثلا بشه حرفش مثلا بیشتر شنیده بشه، حالا نمیگم پذیرفته بشه، این بشه از غلبه پیدا کنه. اینجاست خب طبیعتا تو این فضا اون مدل حرف ها وقت با هم رقابت هم پیدا میشه دیگه. اون میگه حالا اگه این حرف ضعیف میتونه چیز پیدا کنه، من هم ضعیفتر میگم اما مثلا با هوی بیشتر، با حیاهوی بیشتر، و یه رقابت منفی اینطوری میشه. هی اون درصد که باید جامعه عالمانه حکیمانه توش رقابت مثبت شکل بگیره، در حرفهای محکم زدن، حرفهای قابل دفاع زدن. و اگر شما اون موقع اینجا باشه، این است که دیگه دچار لکنت زبان میشه، این حرف قابل دفاعی است، من میتونم از این دفاع کنم، چرا نباید دفاع کنم؟ این حرف محکم نیست، این حرف یه مبنایی داره، یک اصطلاح اصولی داره، یه حرفی داره که برای قابل دفاعست. هرنمو جمع کنم بیشتر رو بکم با هم از این مقدمه رو عرض کردم، چون یه دو ماه این جلسه رو نداشتیم، میخوام یه بحث مجموع مباحث جدید رو شروع کنیم. اصلا اینه که با این نگاه یکی از ضرورت‌های امروز اینه که در مباحثات، در جلسات، حالا در هر عرصه‌ای که وجود داره این تلاش رو داشته باشید که مانع حرف‌های سست و اوجگیری و مزدگیریش بشید. مثلا میگه نه دیگه، حالا فلان داره گفته میشه، حالا اصلا کسی میخواد باشه؟ این اگر باشه حتما به نفع جامعه نخواهد بود. همونجور که اگر یک کسی اومد با حرف سست خواست برای درمان یه مریضی یک راه حل بده، چطور میشه؟ یا آقا این نالای ممکنه الان خوشش بیاد، بگن آقا اینو بخور صفا کن ولش کن خوب میشه. بله یک ده دقیقه خوشحاله، اما بعدش که بعد از صبح هم هست این مریضیش بدتر شد. برخی از راه این فرم نیست، مثلا آقا ببین الان چقدر سرحال شده، ببین خوبه دیگه. آره، اما بالاخره جامعه یک آینده ای داره، یک فرجامی داره، شما میخوای اون محقق بشه، میخوای اون نیک فرجامی به شکل واقعی شکل بگیره، اون ابعادی که بالاخره تعریف میکنید برای یک جامعه مطلوب در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در تعالی، در اخلاق، اینا میخوای شکل بگیره. این تو چه فضایی شکل میگیره؟ حالا انشاءالله در جلسات آینده با مباحثاتی که با هم داریم روی این بحث و اینکه الزاماتش، اقتضائاتش چیست، به ویژه در عرصه های سیاسی که به هر حال یه عرصه های هم سیاسی هم اجتماعی و بعد به تبعش عرصه های فرهنگی هنری، مثلا امسال ما پایان سال مثلا انتخابات رو داریم، اگر مثلا در انتخابات حرف های سست و رقابت اینها با هم غلبه پیدا کنه در حرف های محکم، ببینید چه خروجی خواهد داشت. بالاخره مثلا شما میگویید که بله مثلا مردم بیان مشارکت کنن، رقابت کنن، یه انتخاب خوب داشته باشن، مثلا در یه عرصه، حالا امسال چون مجلس هست که مثلا چه مقطعی چیز، حالا یه چیزه، حالا غیر از انتخابات هم همینطوره. اگه مثلا تو یه محیط مثلا دانشگاهی، تو محیط عمومی حرف سست غلبه کنه بر حرف ضعیف، رقابت ها تو این باشه که هر کسی چگونه اونطوری بهتر میتونه مثلا جلب توجه کنن، حالا یه وقت هست توی محیط جلب توجه، توی انتخابات جلب آرائه، توی جا مثلا جلب شمیدونم دنبال کننده است، توی جا هر جای اختزاعات خاص خود شده داره. بحث من اینه که یکی از بحث مهم همینه. این نیست که مثلا حتی شما یه وقت هست میگه یه حرف سسته، ولی بریم بهش جوابی بدیم، اونم لازم باشه هست، اما صورت اجازه ندهیم اون استعداد جامعه، ظرفیت جامعه بستری شکل بگیره هی حرفای سستش بیاد کالا تازه بخواد. نه دقیقا تو اینجاست که اون تضارب آرا که کار بسیار خوبیست، نگاه های مختلف، شورا، مشورت، حرف از زاویه های مختلف نگاه کردن به مباحث، مباحث بسیار ارزشمندی است که جامعه رو کمال میده، جامعه رو رشد میده. تکثر نگاه فلان، بعدی نگاه نکنی از زاویه های مختلف نه. اما میشه که یه حرفای از یک مبنای درست باشه. لذا این یکی از اون بحثای مهمه. بعد وقتی میگن آقا مثلا یه حرکت سیاسی میخوایم بکنیم چیکار کنیم، و مثلا یه حرکت سیاسی که مثلا میخواسته بنده خدای حرکتی بکنه، مثلا تو این دانشگاه سوال میشه دنبال میشه، ولی مثلا یه اداره حرکت زرد دیگه شکل میگیره، خب اون که بیشتر چی میگن؟ میگن از قضا سکنگل این صفرا فضول، حالا این صفرا یعنی زرد، یعنی دوباره اون زردی رو بیشتر میکنه. نه طبعا اونجا شما یه حرکتی باید بکنی، یه شکلی رو دنبال کنی که این رو قوی‌تر کنه، که مسائل کشور و اون مشکلات کشور، اگر موضوع بعد اون طرفش فرصت‌های کشور، ظرفیت‌های کشور بهتر فهمیده بشه، درست‌تر دیده بشه و اون مشکلات درست‌تر راه حل براش پیدا بشه، تا اینکه نه این مشغول باشی بعد مثلا این آقای یک زمان گذشت رفتی و هیچ چیزی توش در نیومد. حالا انشالله که چنین جلساتی، چنین مباحثاتی کمک کنه به این که به این فضای عمومی جامعه کمک کنیم انشالله در محضر قرآن کریم و از این منبع عمیق و محکم و مستحکم معرفتی انشالله بتونیم بهره‌ای رو ببریم که اون چیزی که سعادت و کمال آحاد جامعه و کل جامعه است انشالله با عملمون بهش محقق بشه.